عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه جهت اطلاع همراه باشید.
از گروه شماره یک شروع میکنیم. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم.
خلیلزاد افغانستانی آمریکایی تبار هستش که سیاست های این کشور رو در
جهان و سیاست بین الملل و قانون اساسی کدوم رو انتخاب میکنیم؟
همسایه ایرانه. اردوغان نیست؟
نه.
رئیس جمهوره؟
30 ثانیه
بله.
جهت اطلاع. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، سلام میگم به شما شنوندگان مسابقه سیاسی جهت اطلاع از رادیو گفتگو. خیلی خوش اومدید. مسابقه جهت اطلاع رو میتونید از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده باشید و به صورت اینترنتی هم با برنامه کاربردی ایران صدا با تلفن همراهتون و از طریق مراجعه به سایت ایران صدا ما رو به صورت برخط همراهی کنید. شما همراه مسابقه جهت اطلاع هستید از شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها. اگر دوست دارید شرکت کننده مسابقه جهت اطلاع باشید، فقط کافیه مراجعه کنید به سایت رادیو گفتگو، در پنجره‌ای که با عنوان برنامه براتون تهیه شده مراجعه کنید، روی پنجره کلیک کنید و خیلی راحت ثبت نام کنید و امیدوارم که شما رو در استودیوی مسابقه جهت اطلاع زیارت کنید. اگر دیدگاهی در مورد برنامه خودتون داشتید میتونید از طریق سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان صدا و سیما به دست ما برسونید، 30162 و تلفن گویای 24 ساعته 162. سامانه پیامکی رادیو گفتگو هم در اختیارتون هست، 30135، که میتونید در مورد برنامه خودتون از این طریق هم نظر بدید. گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا درآورد. روی افغان بفرمایید.
تو قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید رو تشکیل. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع. رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها. از جعبه جادوی صدا از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با تلویزیون، از گیرنده های دیجیتال، از رادیو نمای گفتگو و به صورت اینترنتی با تلفن همراهتون خیلی راحت با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید همراه ما باشین. اگر دیدگاهی نسبت به برنامه خودتون داشتید میتونید از طریق پیامگیر 30135 با ما در میون بگذارید، ضمن اینکه 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیارتون هست. 4 مرحله مهیج با کلی سوالات جذاب برای شما تدارک دیدیم.
اگر دوست دارید شما هم شرکت کننده این مسابقه باشید، کافی مراجعه کنید به سایت شبکه رادیویی گفتگو در پنجره‌ای که با عنوان نام برنامه جهت اطلاع براتون قرار دادیم، اونجا حضور پیدا کنید، کلیک کنید و ثبت نام کنید. زود زود با شما تماس خواهیم گرفت. اینجا رادیو گفتگو جهت اطلاع و صدای اندیشه هاست. اما قبل از اینکه با دوستان شرکت کننده آشنا بشیم، سلام و خوش آمد میگم به داور عزیز دکتر مهدی خانعلی زاده.
سلام، وقت شما بخیر آقای بختیاری عزیز و سلام خدمت همه شرکت کنندگان عزیز. خوشحالم خدمتتون هستم. انشالله یک مسابقه خوب مثل سری قبل داشته باشیم با همه دوستان و بتونیم کمک کنیم اطلاعات عمومی شنوندگان عزیز هم بالاتر بره.
انشالله. خیلی متشکرم از حضورتون. اما خیلی سریع میریم آشنا میشیم با شرکت کننده های عزیزمون. سه گروه دو نفره در خدمتشون هستیم. از سمت چپ خودم عزیزان در گروه یک، سلام، خوش آمدین، شب بخیر.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. محسن زند هستم، با گروهی به نام فاطمیون در خدمت شما هستم.
زنده باشی. چند ساله؟
40 سال.
40 ساله. چطور با مسابقه جهت اطلاع آشنا شدین؟
از طریق همین سایتی که در واقع اعلام شده بود و
بله
اعلام آمادگی کردیم. خب شما مرو صدا که ایشالله که مسابقه خوبی داشته باشیم.
ایشالله. خیلی متشکرم از حضورتون. اما دیگر همتیمی شما، سلام، شب شما بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب بختیاری و خدمت سایر دوستان. سید ابوالفضل حسینی هستم، 39 ساله.
بله، مدرک تحصیلیتون؟ زنده باشید.
بنده دکترای متولوژی هستم.
بسیار عالی. چطور با جهت اطلاع آشنا شدیم؟
از طریق آیه زند که دوستی ما تقریبا به 20 سال میرسه.
20 سال ماشاءالله. ان شاء الله که دوستان همیشه گیر باشه.
20 ساله هستش که ایشون افتخار دادن به بنده و
گفتن که همیشه در کنار هم خوش و خرم باشید.
اطلاعاتمون رو بیشتر بکنید.
زنده باشید. یه بار دیگه نام گروهتون رو بگین.
گروه فاطمیون.
بسیار عالی. براتون آرزوی موفقیت میکنم دوستان عزیز. گروه نخست رو تشویق می‌کنیم. اما بریم آشنا بشیم با عزیزانمون در گروه دو. سلام، شبتون بخیر باشه، شما هم خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و شما های بختیاری عزیز.
متشکرم.
مهدی نوری هستم، کارشناس ارشد برق.
زنده باشید. خیلی خوشبختم. چطور با جهت اطلاع شدین؟
من از طریق برقی از دوستانمون که
بله
پیگیر این برنامه بودن با این برنامه آشنا شدم.
بسیار عالی. اما دیگر هم گروهیشون، به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم.
حالا شما خوبه؟
ممنون، تشکر.
خیلی خوش آمدید. خودتون رو معرفی کنید لطفا.
فاطمه مشی هستم.
زنده باشید. زن و شوهر هستین درسته؟
بلد.
خب بسیار عالی. چند ساله که ازدواج کردین؟
14 ساله.
14 ساله که پیوندتون همیشگی باشه. فرزندم دارید؟
بله، دو فرزند.
دو فرزند. اسمشون هم بگید الان بشنم. خوشحال چند؟
پسرم محمد مهدی 12 سالشونه و دخترم ریحانه 9 سالشونه.
بسیار عالی. خانم، نامی که برای گروهتون انتخاب کردین؟
سردار کاظمی.
سردار حاج احمد کاظمی عزیز، روح این سردار عزیز هم شاد باشه. گروه دوم رو هم تشویق می‌کنیم. بریم آشنا بشیم با عزیزان در گروه سوم. سلام، شب شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام عوامل خوب برنامه. راضی علی اکبری هستم، دکترای کلام اسلامی.
بسیار عالی، خوشبختم. چطور با جهت اطلاع آشنا شدین؟
از برنامه تماس گرفتن و ما رو دعوت کردن.
بسیار عالی. و دیگر هم گروهشون، شما خوش آمدین. سلام.
سلام به همه دوستان شرکت کنندگان عزیز. الهام تدیون هستم، منم از طریق خانم علی اکبری آشنا شدم.
بسیار خوب. شما تحصیلاتون رو بگین.
بنده تکنسین رادیولوژی هستم.
بسیار خوب. چند ساله با هم رفیق هستید؟
به تازگی.
ان شاء الله که این به تازگی به دیرینگی تبدیل بشه و سالیان سال در کنار هم خوش باشید. اسمی که برای گروهتون انتخاب کردین؟
گروه علوی.
گروه علوی. شده که سبک زندگی همه ما هم علوی و اهل بیتی باشه. گروه سوم رو هم تشویق میکنیم و میریم سراغ مرحله نخست رسمن.
مرحله اول، پرسش های سرعتی.
اما دوستان شنونده و دوستان شرکت کننده، رسیدیم به مرحله اول، سوالات سرعتی. 10 پرسش برای شما تدارک دیدیم، هر کدوم 5 امتیاز داره و اگر بتونید به همه پرسش ها پاسخ بدین 50 امتیاز میشین. اینجا ما 3 تا زنگ روی میزها گذاشتیم و هر کدوم از دوستان زنگ رو زودتر به صدا در بیارن، اولویت به اون عزیزان هست و میتونن پاسخ بدن. فقط لطفاً بگذاری 4 گزینه تمام بشه، بعد ما زنگ ها رو صداش رو بشنویم. دوستان شرکت کننده به هوش باشید. سوال اول، گروه جنایتکار و ضد اسلامی داعش پیرو آموزه های کدام گزینه می باشد؟ الف وهابیت، ب کمونیسم، جیم نازیسم، دال پان عربیسم. گروه دو بفرمایید.
گروه وهابیت.
بله درسته، گروه جنایتکار و ضد اسلامی وهابیت. متشکرم، 5 امتیاز تقدیم گروه دو میکنه. سال دوم، سردار قاآنی در سال 1359 در پی وقوع ناآرامی ها به کدام منطقه رفت؟ الف عراق، ب کردستان، جیم ایلام و دال اهواز. گروه یک بفرمایید.
کردستان.
بله گروه یک درست گفتین، 5 امتیاز تقدیم گروه یک میشه. آقای خانعلی‌زاده اگر نکته هست بزنگوید.
میخوام بپرسم از دوستان میتونن اطلاعاتی درباره این ماجرا بدن به ما؟
نداریم.
خب در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، خب وقتی گروه‌های ضد انقلاب و جدایی طلب فکر می‌کردن که همچنان به سامان نیستش اوضاع و شاید نهادهای نظامی مثل ارتش یا سپاهی که تازه شکل گرفته توانایی ایستادگی و مقاومت رو ندارن، تلاش کردن در نقاط مختلف کشور اقدامات جدایی طلبانه انجام بدن. یکی از جدی‌ترین‌ها در حوزه غرب کشور بود، در کردستان بودش که در این زمینه حالا کتاب‌های فراوانی هست، فیلم‌های زیادی هم ساخته شده و فرمانده اصلی مبارزه با شورش جدایی طلبانه در کردستان هم علاوه بر حالا سردار قاآنی و چهره‌های مطرحی که بودن، شهید مصطفی چمران هست.
بله خیلی متشکرم از جناب آقای خانعلی‌زاده عزیز. بریم سراغ سوال سوم. محسن رضایی اخیراً متولی چه امری شده؟ الف متوارس، ب ارزهای خارجی، جیم رمز ارزها و دال معاونت اقتصادی. گروه سه بفرمایید.
رمز ارزها.
رمز ارزها بله درسته، 5 امتیاز بعدی تقدیم گروه 3 میشه. آقای خانعلی‌زاده ما رو بیشتر آشنا میکنن با وظیفه جدید آقای رسایی.
بله عرضم به خدمت شما که خب ماجرای رمز ارزها یا کریپتوکارنسی که اخیراً هم در فضای اقتصادی بین الملل خیلی فعال هستش، در کشور ما هم بعد از حالا اتفاقاتی که برای بورس افتاد بله. سرمایه زیادی از مردم رو به سمت خودش جذب کرده و با توجه به اینکه ساماندهی وجود نداره، قانون‌گذاری در داخل کشور وجود نداره، آسیب‌زا بودش، خیلی از مردم سرمایه خودشون رو داشتن از دست میدادن. در همین زمینه رئیس جمهور و معاون اول آقای مخبر مسئولیت دادن به آقای محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور که بله. متولی رسیدگی و ساماندهی به مسئله رمزارزها باشه.
بله متشکرم. سوال چهارم، این جمله از کیست؟ به نظر من این کمربندی که دور روسی انداختند سگکش روی ایران بسته می شود و ایران یک همسایه بزرگ مستقل برای روسی است. الف محمد جواد ظریف، ب باقری کنی، جیم دکتر صالحی و دال حسن روحانی. گروه دو بفرمایید.
دکتر صالحی.
دکتر صالحی بله خیلی متشکرم، 5 امتیاز بعدی تقدیم گروه دو میشه، امتیاز شما هم ثبت شد. آقای خانعلی‌زاده قضیه این کمربند و سگک چیه؟
یکی از راهبردهایی که توی سالهای اخیر رسانه‌های بیگانه معمولاً استفاده میکنن اینه که بگن مثلا ایران نباید سمت روسیه بره، نباید سمت چین بره، اگه یه قراردادی بسته میشه هیاهو میشه و این صحبت‌ها. این روایتی که آقای دکتر علی اکبر صالحی که یک دوره‌ای هم وزیر امور خارجه کشورمون بودن داشتن این بودش که یه هشداری هم به روسیه هستش، یک نگاه واقع‌گرانه‌ای برای منطقه هم هستش که میگه اگر قرار باشه و برنامه غرب برای فشرده کردن و ایجاد یک حلقه بسته دور کشور روسیه باشه، قطعا میخوان از کانال ایران هم بگذرن. برای همین خوبه که روسیه هم حواسش باشه که هوای ایران رو داشته باشه و منافع مشترکی برای سیاست‌های منطقه‌ای طراحی بکنه.
بله متشکرم. سال پنجم، امام خمینی رحمت الله علیه در نامه به گورباچوف از پایان و به تاریخ پیوستن کدام مکتب فکری اشاره داشتند؟ الف کمونیسم، ب لیبرالیسم، جیم کاپیتالیسم و دال فاشیسم. گروه یک بفرمایید.
کمونیسم.
بله درسته، کمونیسم، 5 امتیاز بعدی رو تقدیم گروه یک میکنید.
جسارتا میدونید پیام امام توسط چه کسانی تحویل شد به گورباچوف؟
بله یک تیم 3 نفره بودن، یک گروه 3 نفره به سرپرستی آقای عبدالله جوادی آملی
بله
و آقای دکتر محمد جواد اردشیر لاریجانی و سرکار خانم مرحوم دباغ.
بله سرکار خانم مرزی دباغ درسته.
خیلی متشکرم، تبریک به شما به خاطر اطلاعات بسیار خوبتون. 6. اصل تفکیک قوا نخستین بار توسط کدام اندیشمند مطرح شده است؟ الف شارل دو مونتسکیو، ب افلاطون، جیم امانوئل کانت و دال کنفوسیوس. گروه 3 بفرمایید.
گزینه اول.
گزینه اول برای درسته. در مورد این شخصیت و اصل تفکیک قوا به ما اطلاعات میدید آقای دکتر؟
بله، مونتسکیو اندیشمند فرانسوی بودش که اولین بار اومد مفهوم تفکیک قوا به این معنا که اگر قوای مختلفی که مثل الان مثلا در کشور ما قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه هست، اگه اینا یه همپوشانی با هم داشته باشن نمیتونن بر هم دیگه نظارت بکنن، یه اولیگارشی شکل میگیره، یک طبقه حاکم شکل میگیره. مونتسکیو گفتش این تفکیک قوایی که اتفاق میفته باعث میشه ضمن اینکه اینها بر هم دیگه نظارت میکنن، جلوی کار همدیگر هم نمیگیرن، اتفاقی که توی نظام‌های سیاسی دموکراتیک میفته.
بله بسیار عالی. سال هفتم نیروگاه اتمی بوشهر نخستین بار توسط کدام کشور تأسیس شد؟ الف آلمان، ب فرانسه، جیم بلژیک و دال آمریکا. گروه دو
آلمان.
بله آلمان درسته، نیروگاه اتمی بوشهر نخستین بار توسط آلمان تأسیس شد. پنج امتیاز بعدی رو هم تقدیم گروه دو میکنیم. بریم سراغ سوال هشتم. رژیم صهیونیستی توسط کدام کشور مجهز به سلاح اتمی شد؟ الف فرانسه، ب بریتانیا، جیم شوروی و دال ایالات متحده آمریکا. گروه یک
فرانسه.
بله فرانسه، متشکرم، درسته. پنج امتیاز بعدی هم تعلق میگیره به گروه یک با این اطلاعات بسیار خوبشون.
جناب بختیاری، لازمه که بدونیم که رژیم صهیونیستی یکی از معدود رژیم‌ها و دولت‌های دولت نامشروعی هستش که عضویت در پیمان NPT یعنی منع گسترش و اشاعه سلاح‌های هسته‌ای رو نپذیرفته و حتی مشخص نیستش که چه تعداد تسلیحات اتمی داره. در سفر اخیری هم که رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی آقای گروسی به تهران داشتن، توی مصاحبه‌ای بعد از رفت و برگشتی که با خبرنگار داشتن نهایتاً اعلام کردن بله ما باید بریم به سمتی که موظف بکنیم این رژیم رو که عضو NPT بشه و شفاف بگه که شرایطش برای استفاده از این ابزار کشتار جمعی چی هستش.
بله خیلی متشکرم. سوال نهم، دوستان توجه کنید. رژیم صهیونیستی در دوره کدام رئیس جمهور فرانسه تحریم تسلیحاتی شد؟ الف شارل دوگل، ب ژاک شیراک، جیم میتران، دال مارشال پتن. بفرمایید گروه سه.
گزینه اول.
گزینه اول، بله درسته. در مورد این رئیس جمهور اطلاعاتی داریم؟ خیر. آقای خانعلی‌زاده، این رئیس جمهور کار شاخصش چی بود؟
جالب بدونید آقای بختیاری که شارل دوگل حالا با توجه به اینکه حالا رویکردهای غربی خودش هم داشته، اما به دلیل اون رویکرد هویت محور و ملی گرایی که در اروپا داشته، روابط خصمانه‌ای با ایالات متحده آمریکا داشته بعد از جنگ جهانی دوم و یه جنبش معروف دانشجویی 1968 هستش توی فرانسه که خیلی مطرحه، کتاب‌ها و فیلم‌های زیادی هم درباره‌اش هست. اساساً گفته میشه آمریکا اون جنبش رو پشتیبانی کرد علیه دوگل که بتونه بله. فشار بیاره و دولتش رو تعطیل بکنه و اتفاقا به دلیل همین مسئله رویکردهای ضد آمریکایی و حتی ضد صهیونیستی ضد اسرائیلی دوگل بودش که تاب نیوردن فعالیت سیاسی دوگل رو.
خیلی ممنونم. و اما سوال پایانی مرحله اول، سوالات سرعتی. سوال دهم، کدام کشور رقیب ژئوپلیتیکی منطقه هند محسوب می شود؟ الف ایران، ب افغانستان، جیم پاکستان و دال بنگلادش. گروه دو بفرمایید.
پاکستان.
بله پاکستان درسته. پنج امتیاز بعدی هم تقدیم گروه دوم میشه.
علت این مسئله رو میدونی؟
تقابل این دو کشور هند و پاکستان تو مسئله کشمیره. یکی همین که تو بحث مثلا استعمار انگلیس وقتی این دو کشور جدا شدن، مسائل لاینحلی بین این دو تا باقی مونده.
خیلی متشکرم.
اطلاعاتشون خوبه چون این دو تا کشور در واقع تقسیم شده در همین قرن 20 بودند و این شکاف همونجور که اشاره کردن توسط حالا نظم جهانی که اون موقع انگلستان طراحی میکرد باقی موند، این استخوان لای زخم در منطقه باقی موند که هر موقع انگلیسی خواستن ازش سوء استفاده بکنه.
بله خیلی متشکرم. با این احتساب سوالات مرحله سرعتی به اتمام میرسه و مرحله نخست تموم میشه. فاصله کوتاه داشته باشیم، وارد مرحله دوم بشیم، توضیحات رو بشنویم و جمع امتیازهای مرحله اول با تشویق دوستان شرکت کننده. مرحله دوم، پرسش های طبقه بندی شده. خب چون دوستانمون در گروه های 1 و 3 امتیاز های برابر دارن، ما سوال ذخیره می پرسیم از عزیزان گروه 1 و 3 تا ببینیم اولویت پاسخ دادن به سوال‌ها در مرحله دوم و باز کردن بسته‌ها با کدام یکی از گروه هاست. دوستانمون در گروه‌های 1 و 3 دقت کنین، کدام کشور مسلمان نخستین بار اقدام فعالیت‌های فضایی کرده است؟ الف امارات متحده عربی، ب ترکیه، جیم ایران و دال عربستان سعودی. گروه 3
ایران.
ایران، بله درسته، خیلی متشکرم، ازتون امتیازی نداره، اما خب سوال ذخیره است و اولویت رو میدیم به شما برای پاسخ دادن به سوالات در مرحله سوالات دستبندی یا همون مرحله دوم. خیلی خوش اومدید هموطنان عزیزم و شرکت کننده های عزیز به مرحله دوم مسابقه جهت اطلاع از رادیو گفتگو. اگر دوست دارید شما هم شرکت کننده ما باشید، مردم عزیز ایران، میتونید مراجعه کنید به سایت رادیو گفتگو در پنجره جهت اطلاع، اونجا اطلاعاتتون رو ثبت و ضبط کنید و ما هم زود به شما تماس میگیریم. آقای دکتر خانعلی‌زاده عزیز، داور عزیزمون، از امتیازها برامون بگن.
بزرگوارید، گروه 1 گروه فاطمیان به 3 سوال پاسخ صحیح دادن و 15 امتیاز کسب کردن. گروه 2 گروه شهید سردار احمد کاظمی به 4 سوال پاسخ صحیح دادن و 20 امتیاز کسب کردن.
بله.
و گروه 3 گروه علوی هم به 3 سوال پاسخ صحیح دادن و 15 امتیاز کسب کردن، اما چون به سوالی که شما پرسیدید پاسخ دادن، اولویت پاسخ دهی در دور دوم با این گروه است.
بله، خیلی متشکرم. اما مرحله دوم به چه نحو است؟ ما 5 تا بسته سوال برای شما عزیزان تدارک دیدیم. بسته رو خدمتتون میخونم: شناخت مفاهیم سیاسی، شخصیت شناسی، جریان شناسی، جهان و سیاست بین الملل و قانون اساسی. تو هر کدوم از این بسته ها ما یه سوال 4 گزینه‌ای 5 امتیازه داریم و یک سوال تشریحی 20 امتیازه. بریم سراغ گروه دوم که بیشترین امتیاز رو در مرحله اول کسب کردن و تا الان 20 امتیاز دارن. گروه دوم، از بین بسته های سوالی که خدمتون خوندم کدوم رو انتخاب میکنین؟
شخصیت شناسی.
شخصیت شناسی. بریم سراغ سوالات شخصیت شناسی و پاکت سوال هاشون. خب گروه دو با سوال 4 گزینه ای آغاز کنم یا سوال توضیحی؟
4 گزینه ای.
سوال 4 گزینه ای. وی در زمان قاجار در سال 1304 به ریاست مجلس وزرا و دارالشورای کبرا منصوب شد، اما در 1313 به پیشکاری آذربایجان منصوب شد که به نوعی تبعید وی محسوب می شود. از جمله اقدامات ماندگار وی تأسیس کارخانه های قندسازی و کبریت‌سازی بود. این شخصیت کیست؟ الف امین السلطان، ب مجد الملک سینکی، جیم علی امین الدوله و دال حاجی میرزا حسن رشدیه.
علی امین الدوله.
بله درسته، آقای علی امین الدوله. 5 امتیاز تقدیم شما میکنیم. گروه دو، بریم سراغ سوال تشریحی و توضیحی شما. نشریه که سید جمال الدین اسدآبادی زمانی که در پاریس به سر میبرد با همکاری شیخ محمد عبده به انتشار آن پرداخت چیست و در مورد این نشریه توضیح بدید.
نشریه عروت الوثقی هاست.
بله.
سید جمال که چون دارای اندیشه های مبارزه با استعمار بود، به اتفاق بعضی از شاگردانش نظیر شیخ محمد عبده، این نشریه رو پایه‌گذاری و چاپ میکرد. تو این نشریه به بیداری افکار اسلامی
بله.
اقدام فرمود و میشه گفت قدیمی ترین جنبش های ضد استعمار از طریق این نشریه پا گرفت.
بله خیلی متشکرم که نهایتا هم توقیف شد. آقای خانعلی‌زاده،
ببینید، استعمار قبل از این که به سراغ حالا غرب آسیا بیاد، شمال آفریقا رو تحت تاثیر خودش و کشورهای عربی رو تحت تاثیر خودش قرار داد. برای همین این جنبش‌های مبارزه با استعمار اونجا خیلی شکل گرفت. یکی از چهره‌هایی که واسط و رابط انتقال این تجربیات به غرب آسیا و کشور ما بود، سید جمال الدین اسدآبادی بود، همونجور که اشاره کردن، و نشریه عروت الوثقی هم در همین زمینه طراحی شده بود. علت عقب ماندگی کشورهای اسلامی و تحت استعمار قرار گرفتنشون رو بررسی میکرد و نهایتاً هم تحمل نشد و پس از انتشار 18 شماره توقیف شد.
بله خیلی متشکرم. دوستان عزیزمون در گروه دو، شما تونستید 25 امتیاز کامل رو کسب کنید که بهتون تبریک میگم و دوستان شرکت کننده هم گروه دو رو تشویق میکنن. خب خیلی متشکرم. بریم سراغ سایر بسته ها و دو گروه 1 و 3. گروه 3 آماده هستین؟ دوستان گروه 3، از بین 4 پاکت قانون اساسی، جهان و سیاست بین الملل، شناخت مفاهیم سیاسی و جریان شناسی کدوم انتخاب میکنین؟
قانون اساسی.
قانون اساسی. متشکرم. بریم سراغ سوالات قانون اساسی. خب پاکت رو باز میکنم. سوال 4 گزینه‌ای یا توضیحی باشه؟
4 گزینه‌ای.
4 گزینه‌ای باشه. خب بریم سراغ سوال چهار گزینه شما. جلسات عادی مجمع حداقل هر چند وقت یک بار تشکیل می شود؟ الف 5 هفته، ب 4 هفته، جیم 3 هفته، دال 2 هفته.
2 هفته.
بله درسته، هر 2 هفته یک بار. حالا به نظرتون چرا هر 2 هفته یک بار تشکیل میشه، 3 هفته یک بار تشکیل نمیشه؟ نظر خاصی نداری؟ شما نظری نداری؟ آقای دکتر خانه زده ما راه نمایی میکنه.
بزرگواری نه، مجمع تشخیص مصلحت نظام کارویژه اصلیش برای مواقعی هستش که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی اختلاف ایجاد میشه و نهایتاً پافشاری میکنن نمایندگان مجلس روی طرح خودشون، منتقل میشه طرح به مجمع تشخیص برای اینکه بررسی بشه و اعلام نظر نهایی بشه. یه سری مسئولیت دیگه هم هستش که در مواقعی که اختلاف ایجاد میشه جلسه اضطراری و در حالت عادی هر 2 هفته یک بار جلسات عادی مجمع برگزار میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. بریم سراغ سوال توضیح گروه 3. آماده هستین؟ متشکرم. در چه حالتی نظر شورای نگهبان در موارد اختلافی در نظر گرفته می شود؟
اگه تا پایان سال ابلاغ نشه نظرشون.
خب
نظر کی ابلاغ
نظر کی ابلاغ نشه؟
شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام.
خب
یه مقدار توضیح میدید اصلا چه مواردی اختلافیه، کی مجمع ورود میکنه و کی نظر شورای نگهبان با وجود اینکه مجمع هستش صائب هست؟
توی انتخاب وزراست.
بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف پیش میاد، میره مجمع تشخیص. خب این فرایند ادامهش چی میشه؟
ادامهش اینه که اگر نظر مجمع تا آخر سال ابلاغ نشه، شورای نگهبان نظرش پذیرفته میشه.
تا آخر سال منظورشون تا پایان یک ساله. بله. نه اینکه ممکنه مثلا اسفند ماه ارجاع بشه، تا آخر سال نه، تا آخر یک سال بگذره. درسته.
بسیار خیلی متشکرم. 25 امتیاز کامل رو تقدیم گروه سه کنیم.
اگه اجازه
میدی هم توضیح.
از 20 امتیاز ما 15 امتیاز.
پس گروه سوم با این احتساب 20 امتیاز از این مرحله کسب میکنن که تشویقشون میکنیم. دوستان گروه 1، از بین بسایی که باقی مونده، شناخت مفاهیم سیاسی، جهان و سیاست بین الملل و جریان شناسی کدوم انتخاب میکنیم؟ جریان شناسی. بسیار خوب. با سوال چهار گزینه آغاز کنم یا سوال توضیحی؟
چهار گزینه.
اولین چهار گزینه رو شکستش بدیم تا سوال توضیحان. خب دوستان گروه 1، تئوریسین های موج اندیشه پانتورکیسم تحت کدام امپراتوری بودند؟ الف تزار، ب عثمانی ها، جیم صفویه و دال رومی ها.
دو عثمانی ها.
بله درست، عثمانی ها. تبریک میگم بهتون به خاطر اطلاعات خوبتون، 5 امتیاز. اما این اندیشه پانتورکیسم چی آی دکتر؟
امپراتوری عثمانی به اسم یک امپراتوری اسلامی شکل گرفتش، اما به دلیل حالا اینکه یه رقبایی هم داشتش مثل در حجاز و در حتی در ایران که اون موقع امپراتوری صفویه حکمرانی میکردش، تلاش کرد اندیشه ملیگرایی و هویت بخشی ترکی رو گسترش بده، تثبیت بله. بکنه. و شاهد این هم هستیم که الان رئیس جمهور فعلی ترکیه رجب طیب اردوغان دنبال این هستش که نو عثمانیگری رو آغاز بکنه و البته تا الان هم موفق نبود.
بسیار خیلی متشکرم از شما. بریم سراغ سوال توضیح گروه 1. بسیج مردمی عراق که بسیج عراق نیز معروف است و از سال 2014 با هدف مبارزه علیه داعش سازماندهی شده است چیست؟
هشت و شعبی.
در موردش به ما توضیح بدین؟
بله، هشت و شعبی در واقع پس از اعلام حکم جهاد آیت الله سیستانی در عراق و حالا با کمک ها و هدایت های شهید سردار سلیمانی شکل بله. گرفت و تونست در واقع نقش مهمی در دفع داعش و حفاظت از حرم های مطهری که در عراق وجود دارن ایفا کنه.